با نام او و با سلام. در آغاز توضیحی رو که در ذیل بیت تخلص غزل 345 عرض کردم تصور میکنم فرو ماند. حافظا خلد برین خانه موروث من است، یا مبتنی بر دو نسخه کهن‌تر، حافظا خلد برین خانه موروثی توست، اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم. اشارت دارد یا به گونه‌ای برگرفته است از این آیه و آیات از سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون. خب اولئک هم الوارثون، چه چیزی رو به وراثت میبرند؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. به گونه ای میتوان گفت یا تضمین این آیت است و آیات و یا ترجمه این دو سه آیه و یا به گونه ای تلمیحی است به این آیات. غزل 347. صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. شبگیر یعنی سحرگاهی. ناله شبگیر رو میتوان به ناله سحری تعبیر کرد، اما این غزل شاید به گونه‌ای متأثر از مطلع همام است. همام به روزگار شیخ شیراز سعدی میزیست است. وی در مطلع غزلی این گونه سروده است که تا کی آخر ز غمت ناله شبگیر کنم، سوختم از غم عشق تو چه تدبیر کنم. میبینیم که کاملا به گونه‌ای متأثر از مطلع همام تبریزی است و یا بخشی از این واژگان میتوان گفت تضمینی است از آن غزل. صنما، صنم که اینجا اون ای در واقع تبدیل به الف ندا شده است، به حرف ندا شده است و در پی صنم آمده است. صنما یعنی ای صنم. صنم هم یعنی بت. بت استعاره از محبوب است، از آنجا که پرستیدنی است گاه. ای صنم با غم عشق تو چه چاره ای کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. ناله شبگیر یعنی چه؟ ناله سحرگاه یعنی چه؟ پیش از اینها اهل معرفت هم امروز هم متداول است که سحرگاهان به دعا وقت خوش می کنند. بسیاری از محافلی که در حوزه دعا برپا می شود، صبحگاهان یعنی این که پس از مراسم دعا تازه صبحانه می خورند. طبیعی است که در هنگام دعا و نیایش سالک متأثر می شود. سالک دل شکسته طبیعی است که ناله سردهد. از این منظر خواجه می فرماید ناله شبگیر. اما در این مطلع دو بار واژه غم روی نموده. غم خب پیداست که تکرار است، اما هر تکراری دلپذیر نمی نماید. این که عرض می کنم تناسب بسیار مهم است. غم رو اگر در مصرع دوم شاعر می آورد، باید همه مقدمات رو مراعات کند و الا تکرار اگر زمینه ای نداشته باشد بی تردید شاید دلپذیر ننماید. سنما با غم عشق. خب اینجا غم عشق ترکیب خوشی است، اما تا به کی باز در غم تو. این غم تو و غم عشق خیلی تکرار زیبایی نیست. یکی از آن بیت هایی که تقریبا شارحان متوجه نشدند، از آغاز تا انجام، یعنی از سودی تا امروز هیچ کس به این نکته مهم التفات نکرده، همه چیزی گفتند و رد شده اند الا علامه فهامه حضرت علی اکبر خان ده خدا. و نخستین باری که سالها پیش این در واقع تصحیح رو و این مقاله رو از حضرت علامه می دیدم توجه نداشتم، اما چند سال پیش که بران سر بودیم دیوان خواجه را از آغاز تا انجام بر روی سیدی بخوانیم و آماده بشود دیوان خواجه، دیوان گویای خواجه، متوجه این ضعف شدم که تقریبا باید عرض کنم هیچ کس نه از معاصران خواجه متوجه شده اند و نه هیچ شارح و مصححی. و آن چیست؟ ملاحظه بفرمایید بیت دو: دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود. نسخه بدلها را هم عرض میکنم. اجازه بدید اول ضعف این بیت رو بفهمیم و این که شارحان تنها بران سرند که این کلمه معادل این تعبیر است، بی آن که هیچ پشتوانه‌ای داشته باشند خود چیزی به راستی جعل می کنند. این که عرض می کنم شارحان، همه شارحان رو به اتفاق عرض می کنم، نگاه کنید به آثارشون، نگاه کنید به شروح متفاوت و مختلف، ببینید آیا جز این است. از آن شد رو معنی کردند، یعنی کارش از آن گذشت، کارش از آن گذشته. شد شدن تنها و تنها معادل رفتن است. امروز هم در خراسان میگویند حالت خوب رفت، یعنی حالت خوب شد. شدن رو با رفتن در واقع معادل به کار میبرند، اما ما به هیچ وجه نمیتوانیم شدن رو معادل با گذشتن یا مترادف با گذشتن بپنداریم. بعدم یه کار هم اضافه کنی، دل دیوانه از آن رفت یا از آن شد، هیچ مفهوم درستی نداره. حالا چه بوده است؟ سخن علامه ده خدا را عرض میکنم. این مصرع خوب التفات بفرماید، خاصه شاعران، خاصه اونایی که با عروض آشنا هستند. این مصرع فقط و فقط مبتنی بر یک شیوه درست خوانده می شود و درست معنی می دهد. از آن شد بدان معنا نیست که کارش از آن گذشته است. آخه شگفت‌آوران که چرا شارحان اندکی نمی اندیشن، برای خود همینطور معنی می کنن، شدن رو به معنای گذشتن و اون وقت کار رو هم می افزایند. اینی که پیوسته عرض می کنم گاهی نامه های دوستان به قدری بنده رو می رنجاند که چه؟ که بی آن که به مفردات التفات کنند در ذهن خود چیزی می پرورانند. دست کم این نکات رو که بنده هم می فهمم از لطف شما شنوندگان. بحث این است که شارحان موظفند که بر مفردات حکم کنند و نه چیزی از ذهن خود بیفزایند. دل دیوانه از آن شد، یعنی از آن رفت، یعنی چه؟ از آن گذشت. حالا از آن گذشت یعنی چه؟ یعنی هیچ. بر این پایه یک کار به جمله اضافه کردن، گفتن دل دیوانه کارش از آن گذشته است که نصیحت بشنود. هرگز این گونه نیست. و اما چه بوده است این ماجرا؟ بله ملودی خوبی ندارد، وزن رو هم مختل میکنه. اما اگر پس از دل مکس کنیم، دل دیوانه از آن شد، از آن دیوانه شد، دل فاعل، از آن یعنی بدان سبب دیوانه شد. حالا نصیحت شنود اصلا با این تعبیری که عرض کردم همخوانی ندارد. علامه ده خدا چه تعبیری فرموده است؟ مجبور بوده است، راه دیگر نداشته است. اگر بخوانیم دل دیوانه از آن شد، دوستان التفات بفرمایید، وقتی تقطیع میکنیم هیچ عیبی ندارد، اما ملودی فرو میریزد. ملاحظه بفرمایید، فاعلاتن دل و دیوا، یا روشنتر روانتر فعلاتن دل و دیوا، یعنی یه هجا به وزن اضافه کنیم تا یک هجایی بی نداره. دله، دله، دلو، هرچه هر حرکتی بدهیم برای اینکه به وزن یک هجا اضافه شود. ببینید فعلاتن دل و دیوا، این از نظر تقطیع مشکل ندارد اگر بخوانیم دل دیوانه، اما بی هیچ تردیدی ملودی فرو می ریزد. برای همین پاره ای از شاعران از آنجا که با وزن و با ملودی حروف و کلمات آشنایی ندارند، مبتنی بر افاعیل یک غزل از نظر وزنی بدیع می سازند، اما از آغاز تا انجام غزل‌های آنان ملودی هرگز خوشی ندارد، ولی تقطیع که می‌کنیم عیب ندارد. در این باره توضیح بیشتر خواهم داد با روانشاد استاد دکتر حمیدی. یه بحثی همچنین داشتیم، استاد یکی از غزل‌ها رو وقتی تقطیع می‌فرمودند هیچ عیبی نداشت، وقتی میخواندیم گرفتاری داشت. این رو دست کم نگیرید که بسیار باید و شاید بر این نکته نکات دیگری بیفزایم و به عرض شما خوبان برسانم. در نتیجه از آنجا که نمیشود خواند از نظر ملودی دل دیوانه از آن شد، بعدم با بخش پایانی مصرع همخوانی ندارد. اگر از آن شد را این گونه معنی کنیم بدان علت دیوانه شد، بدان سبب دیوانه شد، نگوییم کارش از آن گذشته است. حال بقیه ماجرا رو التفات بفرمایید. علامه ده خدا که روان عزیزش پیوسته شادمان باشد، این مصرع را این گونه تصحیح فرموده اند. نسخه ها را هم به عرضتان خواهم رساند. دل، التفات بفرمایند، دل این سکون را به شیوه دیگر ترمیم کردند. دل نه دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، معنی از زمین به آسمان رفت. دل من دیوانه عشق تو بدان سبب نشد که حالا بیاد نصیحت هر فرومایه‌ای را بشنود. دل نه دیوانه از آن شد که نصیحت شنود. این از نظر معنی هیچ عیبی ندارد، بلکه بسیار مفردات برکشیدند با این ضبط و مفاهیم اوج رسیده است. حال نسخه های فراوانی که این مصرع رو ضبط کرده اند رو به عرضتان برسانیم. دل دیوانه، حالا من همین گونه میخوانم نسخه بدل ها رو بران سریم که مقابله کنیم. دل دیوانه از آن شد که پذیرت درمان. پذیرت درمان 24 پشتوانه داره. دل دیوانه از آن شد که پذیرت درمان. اما 8 دست نوشته نیز این گونه این پاره رو ضبط کرده. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود. حال چه باید کرد؟ هم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود ضبط علامه قزوینی با 8 پشتوانه گرفتاری دارد، هم دل دیوانه از آن شد که پذیرت که درمان پذیرد با 24 دست نوشته بسیار کهن گرفتاری دارد. چرا؟ گرفتاریش این است: از آن شد هرگز نمی تواند مترادف با کارش از آن گذشته است باشد. هرگز از آن شد یعنی از آن رفت، یا دست کم بگوییم بدان سبب رفت، بدان سبب شد، کارش و گذشت و اینها در مفردات این مصرع دیده نمی شود. تنها روایتی که می توان از این مصرع بر سر نهاد و معتبر دانست ضبط علامه خداست. تردید ندارم که آن مرد بزرگ از آنجا که مفردات رو خوب می شناخت، خوب به زبان آگاهی داشت، حروف اضافه رو به شگرفی می شناخت، عیب کار رو یافته بودند که این گونه تصحیح فرمودند. حالا یا قیاسی یا مبتنی بر نسخه، که نسخه ها رو عرض خواهم کرد. در نتیجه این ضبط از علامه ده خدا رو لطفاً ضبط بفرمایند دوستان. این روایت رو: دل نه دیوانه از آن شد که نصیحت شنود یا که پذیرت درمان با 24 پشتوانه. حال نسخه های خطی این ضبط کدام است؟ بعض شما خوبان میرسانیم یک نسخه سده نهمی و 2 نسخه سده دهمی با اندکی تغییر این گونه ضبط کردند: دل ندیوانه از آن شد، دل ندیوانه از آن شد. یکی دیگر نیز این گونه ضبط کرده، نسخه نوشته شده اگر اشتباه نکنم در سال 867: دل ندیوانه چنان شد، اونطوری دیوانه نشد که حالا درمان بپذیره. در نتیجه بی هیچ تردیدی از میان همه دست نوشته های کهن و متأخر ناگزیریم که ضبط علامه فهامه حضرت علی اکبر خان ده خدا رو بپذیریم و ما نیز این ضبط را بر چشم می نهیم و این غزل رو با همین ضبط روایت می کنیم، مبتنی بر 2 تا 3 دست نوشته کهن. دل ندیوانه از آن شد که پذیرت درمان، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. این رنج دیدگان جامعه رو از آنجا که پیشینیان هیچ از درمان روحی نمی دانستند، روانشناسی نمی دانستند، روانکاوی بیماران رو نمی دانستند، تنها چیزی رو که این جامعه استبداد زده آگاهی داشته این که ظلم را بر ظلم بیفزاید. این اشخاص رنج دیده رو با زنجیر ببندن، تنها کاری که بلد بودن، و یا سنگ بزنن. چقدر در زبان پارسی داریم، در خاصه در شعر، ببینید چه روزگارانی را ما پشت سر نهاده ایم که کودکان تنها تفریحشان این بود که بر این آزردگان سنگ بیفکنند. این تنها بازی کودکان این سرزمین بوده است. در نتیجه بین دیوانه و زنجیر ادبا گفتن تناسب دارد. چه تناسبی است؟ دیوانه نمی شود، این رنج استبداد زدگی است که آزردگان را آزرده تر می کند. این چه تناسبی است زنجیر و دیوانه؟ هرگز تناسبی نیست، بلکه باید گفت در طباق و تضاد است. حال این بحث ذوقی و ادبی است. دل دیوانه را ما این گونه می پنداریم، دلی که دیوانه عشق محبوب است. خب تنها درمان این دل دیوانه آن است که به زلف محبوب زنجیر شود، یعنی آنگاه که زلف محبوب را نوازش کند و به دیدار او برسد. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. تحریر کردن یعنی نوشتن، برشته نگارش کشیدن. می فرماید آنچه در مدت دوری و فراق تو کشیدم هیهات است که در یک نامه بتوانم آن را تحریر کنم، بنویسم. محال عرض کردیم یعنی ناشدنی. حتما دوستان شنونده محال نخوانند، زیرا محال جمع محل است. محال هم که می دانید یعنی مکر و فریب. در نتیجه حتما محال بخوانیم. دیدم یکی از گویندگان بسیار توانا مقاک را مقاک خوانده است در غزل خواجه عزیز، و مصراء آدم بهشت روزه دارالسلام را آدم بهشت روزه دارالسلام خواندند. این اشتباه ها به هیچ تعارفی پیش می آید. اگر گوینده خسته باشد اینها تعارف پذیر نیست. و یا مصراء پیران سر بکن هنری ننگ و نام را خوانده شده پیران سر بکن هنری. نه، هن امروز هم میگوییم آخه یه هنری بکن، نمیگوییم هنری. هنری یا اشیاء مصدری است و هنری یا اشیاء وحدت است، یعنی یک هنری نشان بده. در نتیجه حتما دوستان شنونده مقاک بخوانند و یا در این مصرع محال تلفظ بفرمایند. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود. چقدر مجموع پریشانی دلپذیر است. مجموع پریشانی، این رو بهش میگن پارادوکس. نه اینکه هر دو واژه متضادی رو شنوندگان و حافظ پژوهان و پژوهشگران دیگر تصور بفرمایند پارادوکس است. هرگز این گونه نیست. تفاوتی است چشمگیر بین دو واژه متضاد و پارادوکس. مجموع پریشانی، به یاد دارند شنوندگان عزیز آن بیت بلند خواجه رو؟ مجمع پریشانی، جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. این هم پارادوکس است. پس مجموع پریشانی و مجمع پریشانی از اون پارادوکس های بسیار زیبایی است که خواجه به کار برده است و حالا توضیح خواهیم داد. و به یاد داریم که مجمع پریشانی یادآور دفتر مجمع پریشانی است که حاوی 14 مقاله درباره حافظ است که حضرت استاد پرویز خائفی به رشته نگارش کشیدند. اما ضبط این بیت با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنه. یعنی چه؟ یعنی مجموع گرفتاری های خود را مجالی دست نمی دهد که همه را تقریر کنم، یعنی بیان کنم با سر زلف تو، یعنی به سر زلف تو، یعنی همه را با سر زلف تو بگویم. و ببینید اینجا خواجه معنی رو، لفظ رو به آسمان برین رسانده است. با سر زلف تو، حالا سر زلف این مجموع و پریشانی، هم زلف میتواند مجموع باشد هم میتواند پریشان باشد، اما مجموع پریشانی، پریشان گویی ها و پریشان حالی هایی که بر من رفته است، مجموع آنها را محال است یا مجالی نیست که همه را با سر زلف تو تقریر کنم و به عرض سر زلف تو برسانم. تناسب سر زلف، مجموع، پریشانی، سراسر، اینها همه به زیبایی با یک دیگر، خود سراسر تناسبش با سر، که البته درباره نسخه های دیگر این بیت به عرض شما گرامیان خواهم رساند. میبینید که تا چه پایه این بیت به شیوایی و زیبایی سروده شده است و بی تردید یکی از بیت هایی است که از منظر پارادوکس درخشانی خاص خود را دارد. تا فردا، وقت خوش. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم. دل ندیوانه از آن شد که پذیرد درمان، مگرش هم به سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نام محال است که تحریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی من، کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد در نظر، نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دین و دل را همه در بازم و توفیر کنم. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، دور شو از برم ای واعظ و افسانه مگوی. من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. نیست امید صلاحی ز فساد ای حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم.